از سوره مبارکه بقره کیفتش کرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. در بحث گذشته یک نکاتی رو در مورد این آیه بیان کردیم، عرض کردیم که در مورد کیفه یک احتمال این است که برای توبیخ باشه و یک احتمال این است که برای تعجب باشه، و ما همین احتمال تعجب رو ترجیح دادیم. گفتیم خدای تبارک و تعالی در مقام تعجب از این امره که شما در حالی که اموات بودید خدا شما رو احیا کرد، دوباره اماته میکنه، باز احیا میکنه، دیگه چه وجهی داره برای اینکه کفر بورزید و کافر بشید؟ حالا بعضی ها مسئله توبیخ رو مطرح کردن که اونم یه احتمال ها در مقام توبیخه. اینجا یک نکته ای رو هم از کشاف زمخشری میشه استفاده کرد، هم از تفسیر روح المعانی آلوسی، و اون این است که بین کیف تکفرون و اتکفرون با همزه استفهامیه آیا فرق وجود داره یا نه؟ و چرا خدای تبارک و تعالی اصلا با همزه استفهامیه نفرمود اتکفرون بالله و کنتم امواتا؟ این چه نکته ای داره که عنوان کیف تکفرون رو تعبیر به کیفه داره خدای تبارک و تعالی؟ ببینید در مورد حمزه در مواردی که اگر یه متکلمی به دیگری بگوید اتطیر و من دون جناهن، تو میخوای پرواز کنی بدون بال، این استفهام در چنین موردی دلالت بر استحاله داره، یعنی چنین تعبیری رو در چنین موردی وقتی به کار میبرن یعنی محاله، تو محاله که بخوای این کار رو انجام بدی. در اینجا که خدا میفرماد کیف تکفرون، زمخشری در کشاف میگه این هم غرض خدای تبارک و تعالی این است که در ظاهر مستحیله ولو مسئله کفر استحاله نداره، ولی خدا میخواد توجه بده با این مراحلی که شما داشتی، اموات بودید بعد خدا احیاءتون کرد، ثم اما ثم یمیتکم ثم یحییکم، با این مراحل دیگه وجهی وجود نداره برای کفر، و گویا اصلا مسئله کفر به منزلت المستحیله. خب این نکته خیلی خوبیه، یعنی انقدر تعجب در حد بالایی هست که اصلا به منزلت الاستحاله است، دیگه نباید اصلا کفر دیگه در حق شما باید مستحیل باشه. این مراحلی که خدای تبارک و تعالی برای شما ایجاد کرده باید یک چنین نتیجه ای داشته باشه. خب این نکته رو ما از آیه استفاده میکنیم، یعنی نتیجه این شد نه تنها فقط یه تعجب معمولیه، مثل اینکه سایر مواردی که تعجب میشه بالاتر از تعجب معمولیه، در حد این است که باید صدور کفر از انسان محال باشه اصلا. مثل این که به کسی بگیم شما با بچه این با این که میدونید این آتش شما رو میسوزونه نابود میکنه، آیا باز داخلش میرید؟ این معناش هست که محال شما چنین کاری رو انجام بدید. این خب یک نکته. منتها حالا نکته دوم این است که چرا خدای تبارک و تعالی اینجا از حمزه استفهام استفاده نکرد و آیا برای رسوندن این نکته، همین نکتهی که عرض کردم که در حد استحاله است شما بخواید کفر پیدا بکنید، آیا تعبیر به کیف تکفرون از اتکفرون ابلغ است؟ یعنی بگین اگر خدا میفرمود اتکفرون، این جهتی که در کیف تکفرون هست این رو دلالت نداشت. اینجا عرض کردم هم کشاف و هم روح المعانی، که حالا بعید نیست روح المعانی هم بله همین مطلب رو داره. کشاف در جواب این سوال، همین سوالی که عرض کردم، می‌فرماید، گفته است که حال و شی تابعتون لذات شی. یه شیعی تصویر کرده حالا مثل کفر، در اینجا ذات شی کفره. حال همین و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، این حاله. میگه حال تابع ذاته. فاذن تنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال. اگه در یک جا یک ذاتی محال شد، اون حال هم محال میشه، چون حال تابع ذاته. مثل این که میگه آقا انسان حالت خنده داره، حالت گفتار داره، حالت کلام داره، این تابع ذات انسانه. اگه انسان موجود نباشه این حال هم ممتنع، غیر موجوده. حالا میگه فکانه انکار و حال الکفار لأنها یتبع ذات الکفر یا طبیع، حالا طبیع ذات الکفر و ردیفها انکارن لذات الکفر. حالا اینجا چی میخواد بگه کشتار؟ میگه که اگر انکار حال کفار این در ردیف انکار ذاته، وقتی ما میگیم حال تابع ذاته، انکار حال تابع انکار ذاته، یعنی اگر از یه طرف شما میتونید این رو انکار کنید که کنتم امواتن فاحیاکم، این قابل انکاره. اگر این قابل انکار نیست، خود ذات کفر اونم باید انکار بشه. و ذالکه اقوال انکار الکفر و ابلغ، این تعبیر ابلغه، یعنی خدای تبارک و تعالی به مردم توجه میده که کنتم امواتن فاحیاکم، میتونید رو منکر بشید؟ نه. این حالت کفر شما تابع همینه، این ذات کفر تابع همینه، این نباید باشه. اینه همانطوری که او خیلی واضحه که شما نمیتونید انکار کنید، این هم خیلی واضحه که نمیتونید داشته باشید. بعد دو مرتبه برای اینکه روشن‌تر بشه می‌فرماید تحریره انه اذا انکر ان یکون لکفرهم حال یوجد علیها. وقتی خدای تبارک و تعالی انکار میکند که زمینه‌ای باشه که برای کفر موجود باشه، به عبارت اخرى خدا میخواد بفرماید که شما چیشی باعث کفر شما شده؟ اصلا زمینه‌ای و حالی که این کفر بخواد در او شأنیت داشته باشه و موجود بشه نیست. اذا انکر ان یکون لکفرهم حالون یوجد علیها، یعنی یوجد الکفر علیها، وقد علم ان کل موجود لا ينفك عن حال و صفت عند وجوده و محال ان یوجد بغیر صفت من الصفات کان انکارا لوجوده علی طریق برهانی. ببینید داره بحث رو به کجا منتهی میکنه کشاف. یه وقتی هست که ما این آیه رو بیم خدا داره توبیخ میکنه، این همه من به شما نعمت دادم، عرض کردم خیلی از تفاصیل آیه رو همینطوری معنا میکنن، این همه به شما نعمت دادم توبیخ میکنه، چرا کافر شدی؟ کیفت از پرون. این یه معنای حالا بدوی، اما یه معنا تعجبه، یعنی خدا میخواد اینها رو آگاه کنه به اینکه این حالی که شما داری این حال حالیست که ضد کفره. کنتم امواتن ثم فحیاکم، این درست مخالفه با کفره. برای کفر اصلا حالی وجود نداره که کفر بتونه در اون حال تحقق پیدا کنه، یعنی به طریق به حالا تعبیر کشاف یه برهانی میاره بر این که اصلا صدور کفر با وجود این شرایط از انسان محال باشه. این خیلی معنای دقیقتری میشه و ظریفتری میشه، بله به منزلت المحال میشه، به منزلت المحال میشه. اجازه فرمایید روشن بکنم، تمام بکنم. شبیه از کنم شبیه همین تعابیری که آلوسی در روح کشتاف زمخشهی در کشتاف داره، آلوسی هم در روح المعانی شبیه همین رو آورده. پس ببینید خلاصش این شد که این در این دو تفسیر، چون مطلب رو از اینجا ما گرفتیم باید عرض بکنیم که این نکته بسیار بسیار لطیف وجود داره، این کیفه تکفرون بالله. خدا نمیخواد فقط یه توبیخی بکنه که من این همه نعمت دارم شما دارید کفر میورزید، نه، میخواد بگه اگر یک تأملی در این حال بکنید اصلا دیگه صدور کفر از شما به منزلت المحال باید باشه، دیگه باید محال باشه. ولی باز این نکته هست، هم آلوسی هم زمخشری برای این اتفاق نظر دارن که این کیف تکفرون در رسوندن این مطلب از اتکفرون ابلده، اما دلیلش رو ذکر نکردن. خب درسته، حالا ما اگر اتکفرون هم بود همینطور معنا میکردیم، اتکفرون بالله و کنتم امواتن. فقط شاید بگیم مخصوصون این باشه، ما باشیم و اتکفرون فقط استفهامه، منتها اونجا بدیم استفهام انکاری، ولی کیف دیگه درش مسئله تعجب وجود داره. اگر بگیم این رو بگیم، بگیم فرق این که اتکفرون و کیف تکفرون در این است که او ممهز در استفهام انکاری، کیف تعجب رو دلالت داره، اتکفرون یه تعجب دلالت نداره. اون وقت این تعجب این معنا رو میرسونه که صدور کفر از انسان اصلا به منزلت المحال باید باشه. استفهام درش اشتباه میشه، والله یعنی میان میگن آقا کیفه، کیفه یا برای توبیخ یا برای تعجب، متا گاهی اوقات استفهام درش اشتباه میشه، ولی استفهام معنی اولیه کیفه نیست. چی؟ همه جا یعنی؟ خب بله ظاهرش همینه این کیفه. حالا روز هر آیه قرائن این ور اونورش هم ملاحظه بکنیم ما. خب این یه نکته است علایارن. حالا ما یعنی ما اینجا این مسئله رو روشن کردیم که عرض می شود که فرق میان اتک فرون و کیفتک فرون این است که در اتک فرون تعجب نیست، سوالی است، استفهام انکاریه، ولی در کیفت تعجب استفهام هم درش اشراق شده، منتها این معنای خیلی جالب و لطیف ازش در میاد که اصلا خدا میخواد بفرماید این صدور کفر از شما به منزلت المحال باید باشه. این یک نکته. خب نکته دیگه این است که خب اینا بحثایی است که حالا عمدتاً در تفاسیر اهل سنت هم میاد، چون اونها رو فکر معتزلی و رو فکر اشعریشون بالاخره از این گونه سوالات اینها مثلا درش هست. باز در این روح المعانی که روح المعانی رو حتما آقایون باش کار کنید، کتاب بسیار پرمطلبی روح المعانی آلوسی. خب میگیم اینجا خدای تبارک و تعالی داره استفهام میکنه، سوال این است که استفهام اونم از نایی خداوند که محاله. حالا جوابایی که ایشون در اینجا داده ببینی، ایشون دو تا جواب داده. جواب اول این است که بگیم اما ان یکون به معنا طلب الخبر، استخبار طلب الخبر است، اما فلا نسلم المحالیه از قد یکون لتنبیه المخاطب و توبیخهی ولا یقتضی جهل المستخبر. می فرماید طلب الخبر گاهی اوقات به قصد این است که مخاطب رو متوجه کنه یا توبیخ بکنه، اما اقتضای جهل مستخبر رو نداره. این جوابی که بعد در دنبالش میگه و اما ان یکون به معنی استفهام، اصلا داره سوال میکنه، معنی طلب الخبر نیست. فنقول لا قد ها فی صدورهی ممن یعلم المستفهم ممن یعلم المستفهم ان لانه طلب الفهم، اما فهم المستفهم و هو محال علیه تعالی. میگه اگر ما برای از که بگیم خود سوال کننده بخواد بفهمه، این محاله در حق خدای تبارک و تعالی، اما مستفهمون ان از اون کسی که داره استفهام میشه و سوال میشه، بگیم برای اینکه او بدانه مانعی نداره. استفهام در جایی که طرف مقابل بخواد بداند و علم پیدا بکنه اشکالی نداره. خب ببینید این سوال اصلا دیگه به نظر من غلطه. ما وقتی آیه رو میاریم رو بحث تعجب، دیگه استفهام حقیقی نیست تا بیاییم سوال کنیم که آقا اینجا مگه خدای تبارک و تعالی جاهله چیزی رو بخواد بیاد بدانه؟ استفهام حقیقی نیست اینجا. ولی با سوال دیگه این است که هل یصح وقوع التعجب من الله تبارک و تعالی؟ استفهام حقیقی که معنا نداره اصلا. آیه رو میگیم کیف تکفرون، این در مقام تعجبه. آیا وقوع تعجب از خدای تبارک و تعالی ممکنه؟ آلوسی میگه لا استحاله فی وقوع تعجب منه تعالی. میگه بل قالوا اذا ورد تعجب من الله جل و علا لم يلزم محذورون اذ یصرف الى المخاطب او یراد قایته او یرجع الى مذهب السلف. سه تا عنوان آورده. میگه اگر اول که گفت لا استحالت به وقوع تعجب من الله، بعد میگه اذا ورد تعجب لم یلزم محذورون از یوسف المخاطب، یعنی بر میگرده مخاطب و بر میگرده مخاطب. اینجا الان بالاخره تعجب کننده کیه؟ خدا داره تعجب میکنه دیگه. یصرف الى المخاطب یعنی منشأ تعجب در مخاطبه. این چه معنایی داره؟ او یراد قایت او، که قایت تعجب این است که کفر از شما صادر نشود، این عیبی نداره. قایت تعجب این است که کفر از شما نباید صادر بشه. او یرجع الى مذهب السلف، که بگیم ما سلف قائل بودن به این که خدا حالاتی داره، فرض کنید که یکیشم تعجبه، اشکالی نداره خدا تعجب هم بکنه، همانطور که انسان تعجب میکنه خدای تبارک و تعالی هم تعجب میکنه. خب این که خب روی مبنای امامیه و روی فلسفه اسلامی، روی حکمت ملا صدرا، روی فلسفه اسلامی چنین چیزی که اصلا معقول نیست. تعجب عرض می شود که مربوط به موجودی است که حالات مختلف داره. ما ها یه جای تعجب میکنیم، یه تعجب نمیکنیم، عادیه برامون هست. کسی که همه موجودات و همه افکار، همه اعمال در نزد او حاضره، علتش روشنه، جهلی در او معنا نداره به محاله، از چی تعجب بکنه؟ یا مثلا فرض کنید در میان ماها، ما وقتی تعجب میکنیم که این آدم همه شرایط درس براش فراهمه، اما تعجب میکنم چرا درس نمیخونه، این برمیگره به جهل تعجب کننده. خب این که در مورد خدا محاله. چی باید بگیم اینجا؟ این مطالبی که ایشون گفت فقط اون یراد قایت و هوش مقدار قابل قبوله، بقیهش قابل قبول نیست. این سوال رو باید چجوری جواب بدیم که ما با کیفه تعجبی خداوند در قرآن، کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا، چگونه باید برخورد بکنیم؟ خب اینجا روشنه که تعجب مال ذات خدا نیست، این کلام القاء به مردم میشه و با لسان و با فضای فکری مردم داره صحبت میشه. حالا این در مورد خود قرآن که به لسان عربی مبین هست، خدا با همین لسان اهل عرب صحبت کرده، با این لسان اینا استفهام دارن، تعجب دارن، تمنی دارن. اصلا ببینید این بیانی که الان من میخوام عرض بکنم جواب از یک اشکالات متعددی است که جاهای مختلف مطرح میشه. مثلا میگن آقا در آیه سیام کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، میان میگن لعله در مورد خدا معنا نداره. یا جایی که استفهامه میگن استفهام در مورد خدا معنا نداره، تعجب تعجب در مورد خدا معنا نداره، ترجی ترجی در مورد خدا معنا نداره. به نظر من از این مطلب یه قفلتی شده که وقتی ما میگیم قرآن به لسان عربی مبین، یعنی با همین قواعد، با همین الفاظ که عرب صحبت میکنه، خدا هم با همین الفاظ صحبت میکنه. با همین الفاظ صحبت میکنه، اما معناش نیست که حقیقت هر معنایی به این اونی که در بشر هست در خدا هم باشه، اما داره با این الفاظ صحبت میکنه. حالا با این الفاظ داره صحبت میکنه و نتیجهش این میشه که چنین کاری کفر ورزیدن از شما در حالی که کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم تعجب بحث کردن در اول بحث، این در حد استحاله است، اصلا همین نکته رو خدا میخواد بیان بکنه. ولی خب این تعجب یعنی خود این مطلب ذاتاً جای تعجب داره، اما لازم نیست که متعجبش خدا باشه. شما در الفاظی که در عرب به کار میبرید میده آقا کیفا برای تعجب میان، خب حالا اما لازم نیست که بگیم که آقا این شخصی هم که این کلام رو الان داره میگه کیفا خودش هم متعجبه. نمیدونم تونستم این مطلب رو روشن بیان بکنم. ببینید بین این که ما میگیم قرآن به لسان عربیه نازل شده، این به لسان عربیه یعنی نه اینکه فقط ظاهرش عربیه، یعنی همون الفاظ، همون قواعد، همون اصطلاحاتی که در میان عرب هست خدای تبارک تعالی در حساس همون آمده جلو. یعنی اگر در لسان عرب یکی از الفاظ تعجب کیفت خدا میاره. خب اما ما تو لسان عرب نداریم که این کیفه که متکلم داره میگه حتما خودش هم با تعجب کنه. کیفه برای تعجبه، یعنی این مطلب جای تعجب داره برای انسان. خب چون خودش جهل داره قطعا برای خود انسان واقع میشه. اصلا عرض میخوام بکنن وقتی میگیم کیفل تعجب معناش این نیست که حتما متکلمم تعجب کنه. اینو خواهد سوال ما میگیم آه کیفه برای تعجب خدا هم به لسان عربی عرضده، از کیفه هم همین معنی تعجب اراده میکنه، اما این به این معنا نیست که خودشم متعجب بشه. مثل این که الان بگیم که آقا خب الان یک کسی که علم واقعی داره میدونه که این آدمی که همه امکانات داره چرا درس هم نمیخونه، اینا رو میدونه ولی باز کیفه رو میگه. خب شما میگید اینجا کیفه برای تعجبه، ولی عالم هم باشه جاهل هم نباشه خود کیفه برای تعجبه. اشکالی که در این تفاسیر اهل سنت در این بحث آمده این است که میگن خب حالا که کیفه برای تعجبه است پس باید خدا بشه متعجب. ما میگیم مگر در خود عرب اگر یه عربی این رو به کار برد خود اونم بعدش متعجب؟ نه، کیفه برای تعجبه، نه برای اینکه اون که کسی که استعمال میکنه بگه اونم میشه متعجب. اینجا ما از همین راه وارد بشیم بگیم بین این دوتا ملازمه نیست. البته غالبا چرا؟ غالبا کسی که کیفه رو میگه خودش هم متعجبه. یعنی دو چیزه، کیفه لتعجب و مقرون به این که متکلم هم متعجبه. ولی هر جا اینطور نیست. در مورد خداوند میگیم لعله، لعله دلالت بر امید داره، این معنیش نیست که خدا این امید رو داره، لفظ دلالت بر این داره. حالا شاید بشه اینجا یه مقداری بعضی از بحث‌های مقدماتی علم و اصول رو آدم گاهی اوقات بیاد داخل بکنه، حالا من فعلا وارد اون نمیشم. یک بحثی که هست این است که الفاظ دلالت بر معانی داره، اما دلالت نداره برای اینکه این معنا اون کسی که این لفظ رو به کار میبره خودش هم متصل به اون معنا باشه. و این شواهد زیادی هم داره در خود انسان همینطوره، در غیر انسانش هم همینطوره. ما اگر بگفتیم آقا کیفه را واضح وضع کرده برای اونجایی که خود متکلم هم متعجبه. اون وقت ما گفتیم که اینجایی که خداوند کیفه رو به کار برده چطور این معنا درست در میان؟ نمیشد حلش کرد. ولی میگیم چنین چیزی نیست، کیفه وضعه لتعجب. اما اینکه که متکلم هم متعجب باشه، اینجا در موضوع لنش وجود داره، هیچیش وجود نداره. گاهی اوقات چرا همراهی داره بود، ولی این چنین نیست. اینها رو باید از این راه ما بیاییم جواب بدیم. چی؟ نه نه، کلمه اظهار هم اظهارش هم اگر باشه معنی نداره، ولی معنیش اینه که خودش هم متعجبه. یعنی این عمل منجر به تعجب میشه، جای تعجب داره. اما اینکه حتما هم متکلم خودش متعجب باشه چنین چیزی رو نداره. میدم برای اینکه متکلمش هم متعجبه. خب چرا اول میبینی قاعده؟ اصلا همچه قاعده ای ما نداریم، نداریم چنین چیزی، چنین چیزی نداریم. برای اینکه کیفه برای این است که متکلم متعجب. ولی ظاهرش کردم یه متکلمی هم که خودش همه قضایا رو میدونه، میدونه این آدم چرا درس نمیخونه، همه امکانات رو داره، بعد میدونه یه کیفه تو چرا درس نمیخونی. خب با اینکه خودش هم این تعجب هم فی نفسه نداره، ولی اینجا لفظش دلالت بر تعجب میکنه یا نمیکنه؟ مسلم دلالت میکنه. عرض کردم این عدم تفکیک توی تفسیر قرآن، این که حالا گاهی اوقات میگن باید واقعا ادبیات رو انسان مسلط باشه، البته یه مقداری باید آدم دقت در ادبیات هم بکنه. من اون مقداری که از مبنی و کتب ادبیات در ذهنم هست، کیف للتعجب، حمزه للاستفهام، لعل مثلا برای ترجی و تمنی، اما نداره که این خود متکلم متعجب میشه. چی؟ حالا خودش میشه همون معنای انشایی دیگه. بله، ایجاد رو مبنای مثلا مثل نایمی که میگن انشا ایجادیه. بله، ایجاد تعجب میکنه. ولی اینکه خود متکلم هم بیاد تعجب بکنه، این رو عرض شود که نداری. خب حالا بحث دیگه روش تحمل بفرمایید. این بحث آیا این آیه شریفه وزانش همون وزان آیه سوره قافره، امتن ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین، آیه 11 ظاهرا سوره قافر باشه، آیا این و کنتم امواتن فحیاکم ثم یمیدکم ثم یحییکم با این آیه سوره قافر وزانش یکیه؟ که بعضی ها چنین خیالی کردن، یا همونطوری که مرحوم آقای طباطبایی تصریح کرده اینها وزانش دو تاست. حالا این تأمل بفرمایید، فردا عرض بکنم. و صلی الله علیه و سلم.